أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. چندین جلسه حدیث خوانی است که روایت مرسله محمد ابن سالم رو که بسیار روایت طولانی بود در حال بررسی و تبیین و ارائه هستیم. روایت 1510 کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، و 1518 نرم افزار. روایت اولا مرسل است و ثانیا سراوی آخر سلسله سند توثیق خاص ندارند. عبدالرزاق ابن مهران و حسین ابن میمون و محمد ابن سالم توثیق ندارند، بنابراین سند از نظر ما ضعیفه، اما مفاهیم و مدلول این روایت اکثرا بر اساس استناد به آیات قرآن هست. این گونه روایات رو تا اون مقدار از دلالت که با آیات قرآن و روایات صحیح تطبیق بکنه میپذیریم. اون چه که دلالت بر سنن و استحبابات دارد و تعارضی ندارد به عنوان تسامح در ادله سنن میپذیریم، اما موارد دیگر رو نمیشه پذیرفت. خب روایتی بود که در استناد به آیات بسیار غنیه. از سوره نساء آیه 93، احزاب آیه 64 و 65، از سوره نساء باز آیه 10، از سوره مطففین آیه اول، از سوره مریم آیه 37، از سوره آل عمران آیه 77، از سوره نور باز آیه 3 و 4 و 5، از سوره سجده آیه 18، از سوره توبه آیه 67. اینها آیاتی بود که استدلال بهش شد و آیات اخیر که سوره نور آیه 23 و 24 بود رو در جلسه گذشته عرض کردیم که استناد بهش شده بود: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. نور آیه 23 و 24 که درباره این هست که از مسلمان ها افترا زدند بعضی به زنهای عفیفه که حالا ممکنه غفلت‌هایی هم داشتن اما مؤمنه بودن. خدای تبارک و تعالی می‌فرماد اینها کار بدی کردن، افترا زدن، اینا محروم از رحمت الهی در دنیا و آخرتن، حتی اگر نتونن 4 تا شاهد بیارن بر این رمی محسنات و اتهام به زنا بر زنهای عفیفه، باید 80 ضرب شلاق حاکمیت به اونها بزنه. اینها کسانی هن که دست و پا و زبان و اعضا و جوارحشون روز قیامت علیهشون شهادت خواهد داد و این مسیری که طی کردن مسیر فاسقینه و فاسقین دنبال رو به شیطانن و شیطان جاش در آتش هست و خدای تبارک و تعالی به داد اینها نمیرسه. لم یزکیهم، هرگز اونها رو پاک نمیکنه و به بهشت نمیبره. خب تا اینجا عرایض رو داشتیم، رسید به این قسمت از روایت که ولیست تشهد الجوارح علی مؤمن انما تشهد علی من حقت علیه کلمت العذاب. یعنی جوارح و اعضای مؤمنین شهادت بر علیهشون نمیدهد، اما اعضا و جوارح انسانهایی که سزاوار عذاب و دوزخند و از این فاسقینند علیه اونها شهادت میدهد. اینها در زمره کسانی هستند که نامه اعمالشون رو در روز قیامت به دست چپشون یا از پشت سر به اونها میدهند، اما بخشی از انسانها رو نامه عملشون رو به دست راستشون میدن. اینها اهل فلاح و رستگاری هستند. فاما المؤمن فیعطا کتابه به یمینه. اعطا دو مفعولیه، مفعول اولش نائب فاعلش شده که هوی در یعطاست، برمیگرده به مؤمن، و کتابه مفعول دومه. اون نسخه هایی که دارد فیعطا کتابه اشتباهه. فاما المؤمن فیعطا کتابه به یمینه، یعنی مؤمن داده می شود به اون مؤمن کتابش. کتابه مفعول دومه. خب کتابش رو به یمینه میدن دست راستش. وقت امام باقر علیه السلام استناد کردن به کلام نورانی حق تعالی، قال الله عز و جل فاما من اوتی به یمینه، فاما من اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. این سوره اسراء آیه 71 که کسانی که نامه عملشون رو به دست راستشون میدن. خب اعطا هم اوتی کتابه، اعطا هم دو مفعولی است. اوتی کتابه به یمینه یعنی اوتیه به اون مؤمن که هو نائب فاعلش هست، اوتیه به اون مؤمن چی رو؟ کتابه، مفعول دوم، کتابش را به دست راستش میدن. فاولائک یقرؤون کتابهم، این مؤمنینن که کتابشون رو میخوانند. ولا یظلمون فتیلا، باز یظلمون مجهوله، هم در یظلمون نائب فاعل هست، یعنی ظلم نمی شوند این مؤمنین فتیلا. فتیل رو معنا کردن به اون ریسمان باریک. چطور ریسمان باریک اونقدر باریکه؟ به اندازه اون باریکی ریسمان هم به اینها ظلم نمی شود، یعنی عذاب نمی بینند، سختی نمی بینند در روز قیامت. چرا؟ چون عمری رو با فلاح و رستگاری و عبد خدا بودند. اونجا خدا خدایی میکنه برای این عبدها و کمک اونها میکنه. وقتی نامه عملشون رو میبینن، میبینن چقدر این نامه اعمال روشن است، امیدوار کننده است. ولا یظلمون فتیلا، به اندازه باریکی ریسمان هم به اونها ظلم نمیشه. که حالا لغت بهترین معنایی که کرده همین هست، گرچه معانی دیگری هم کردن، اما این معنایی که عرض کردیم متناسب ترین معنا با این کلمه فتیل هست. و سورت النور انزلت بعد سورت النساء و تصدیق ذلک ان الله عز وجل انزل علیه فی سورت النساء و لاتی، که حالا این سوره نساء آیه 65 هست، آیه 15 از سوره نساء. من این آیه رو باز ببینم. بله، آیه 15، سوره نساء آیه 15. و سوره نور رو امام علیه السلام می‌فرمان سوره نور نازل شده است بعد از سوره نساء. و تصدیق این مطلب این هست که انزل علیه فی سورت النساء، یعنی تصدیق این معانی که برای این آیات کردم، شاهدش آیه ایست که در سوره نساء آیه 15 هست. آیه رو ملاحظه کنید. واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم. خدای عزوجل بعد از سوره نور وقتی نساء رو، سوره نساء رو نازل کرد، میفرماد اون زنهایی که، خب حالا اون آیه قبل چی بود؟ این بود که کسانی که افترا به زنهای عفیف میزنن، زنهای عفیفه مؤمنه، اینها اگه شاهد نیارن هم 80 ضربه شلاق میخورن، هم از رحمت خدا محرومن، هم روز قیامت اعضا و جوارحشون علیهشون شهادت میده. حالا سوره نساء، خب اون آیه از سوره نور آیه 23 و 24. حالا بعد از این سوره نور، این آیه شاهد بر اون آیات قبله. میگه که واللاتی یأتین الفاحشه، اونجا زنهای عفیف بودن و مؤمن، حق افترا نداشتید، ولو یه غفلتی هم، یه مسامحه، یه خنده، یه لبخندی به نامحرم، مویی از سرشون تو صورتشون ریخته، ولی اینها در حد این نیستن که رمی به زنا بشوند و اگر کسی این افترا رو زد خدا نمیبخشدش و 80 ضرب شلا. حالا عکسش، ولاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، اگر زنهایی دست به این روابط نامشروع و نساء زدن، دست به فاحشه و زنا زدن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، باید بتونید 4 تا شاهد بیارید. فان شهدوا، اگر 4 تا شاهد آمدن و گفتن این زنها مرتکب این فساد اخلاقی و جنسی شدن، فامسکوهن فی البیوت، اینها را محبوسشون کنید تو خانه هاتون، حتی یتوفاهن الموت، تا این که عمرشون تمام بشه و از دنیا برند. او یجعل الله لهن سبیلا، یا بمیرند یا عمرشون وصال بده تا ما دستور بعدی رو بدیم. خب این آیه در مدینه بر پیغمبر نازل شده، اون زنهایی که شوهر دارن تو خانه شوهر اما روابط نامشروع برقرار میکنن، اینها محبوس بشن تو خانه. این احکامش رو هم در بحث تعاملات زن و شوهر در مباحث فقه العلاقات الانسانیه در سال گذشته در خارج فقهمون مفصل گفتیم. خب حبسشون کنید تا عمرشون تمام بشه، یا اگر عمرشون طولانی شد ما راهی رو اعلام خواهیم کرد. او یجعل الله لهن سبیلا، ما راهی رو خواهیم گفت. امام علیه السلام می فرمان و اون راه اینه، و سبیل الذی قال الله عز و جل، اون راه همونه که خدا در این آیه‌ای که الان تلاوت میشه خدا بیان کرد. و سبیلو، این سبیلی که در این آیه آمد که او یجعل الله لهن سبیلا، این سبیل الذی قال الله عز و جل، این همون سبیلی است که در این آیه که الان قرائت میشود بیان میکنیم. سوره نور آیه 1 و آیه 2، سورتون انزلناها و فرضنا و انزلنا فیها آیات بینات، در آیه 1 از سوره نور خدا می فرماد این سوره سوره ایست که نازل کردیم و واجب کردیم و در اون آیاتی را آوردیم، لعلکم تذکرون، تا شما خوب روشن بشید به اون سبیلی که ما اونجا قول دادیم. و اون چیه؟ اون سبیل الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، انسان زناکار، مرد زانی و زن زانیه را فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، یکی 100 ضرب شلاق بهشون بزنید. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، نمیخواد زیاد دل سوزی کنید و دلتون بسوزه براشون. زانی و زانیه رو یکی 100 ضرب شلاق بزنید. ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما ایمان به خدا و روز قیامت دارید، حدود رو تعطیل نکنید. وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. موقعی که یک صد ضرب شلاق بهشون میزنید، شما حتما افرادی بیان بایستن و شاهد این اجرای حدود باشند. خب این روایت تا اینجا تمام شده، اما یه نکاتی هم دارد. نکاتش این هست که به هر صورت این زانی و زانیه فضل دو کل واحدین، این مال زنای غیر محسن است و اگر زن انسان که زن شوهر داره مرتکب این زنا بشه، این زنا زنای محسنه است، اون باید رجم بشود. آیاتی که در ارتباط با زنای محسنه است حد رو رجم دانسته، نه صد ضرب شلاق. باید رجم بشه. البته گفته شده که حتی آیاتی که درباره رجم آمده، دیگه موردی هم پیش نیامده که تا وقتی که بعد از نزول آیه موردی پیش نیامده که خدای تبارک و تعالی فرموده این زنای محسنه باید رجم بشود و تا زمانی که پیامبر زنده بودند موردی پیش نیامده، لذا تا پیغمبر زنده بودند رجم و اجرای رجم و سنگ سار کردن زانی و زانیه پیش نیامده و بعد از رحلت پیامبر مواردی بوده که این رجم رو خواستن اجرا کنن. بنابراین چون این آیه در اینجا مطرح شد، باید گفته بشه که این واللاتی یأتین الفاحش من نسائکم، اعم از زنهای شوهردار و غیر شوهردار هست، یا اگر شوهرداره اون آیه بعدی که آمده راجع به شوهرداره نیست، چون اگه شوهر داره باشه که صد ضرب شلاق حدش نیست، حدش رجمه. یک سری این مباحث در این روایت هست، اما اینا شذوذاتیست که حالا سند روایت هم سند خوبی نبود. ما بقیه موارد که شذوذی نیست و متقن هست طبعا میپذیریم، موارد شاذ رو هم به ادله معتبر و آیات خاص خودش مراجعه میکنیم و فقیه هم استناد نمیکنه برای این زنای محسنه بر این ذیل این روایت. این ذیل مشکل دارد یا در ضبطش راوی مشکل پیدا کرده و ما نمیتونیم برای زنای محسنه به این شکل تمسک بکنیم. اما نکته ای که در تاریخ بیان شده در ارتباط با این روایت و بعضی از شارحین و مترجمین اصول کافی در ذیل این روایت هم آوردن، میگن در زمان امام باقر علیه السلام که خب حالا طیفی بودن که اینها داشتن مغازه‌ای باز میکردن در مقابل مکتب تشیع، و در زمان امام صادق هم تقریبا به اوج خودشون رسیدن، مثل ابو حنیفه و امثالو، اینها داشتن احکام شرعی را با تأویلات و اشتباهاتی که می کردن یک بدعتهایی رو میگذاشتن، یک تفاسیری میکردن، یک ترجمه هایی میکردن، توضیحاتی میدادن که اینها مطابق با واقع نبوده. اینها میگن این روایت بسیار طولانی از سوی امام باقر علیه السلام در اون زمان به خاطر این صادر شده که بفرمان آیاتی که در مکه نازل شده عنصر زمان و مکان در او دخیل بوده، آیاتی هم که در مدینه نازل شده اونها هم عنصر زمان و مکان دخیل بوده. ولذا شما میبینید در مکه با یک سمحه بیشتری احکام به طور اختصار برای مسلمین نازل می شده بر پیغمبر در این آیات، در مدینه که آمدن یک مقدار بیشتر مطابق با واقعیت و از اون سمحه در زمانی که در مکه بودن مسلمین و تحت فشار بودن برخوردار نبوده و اواخر عمر نبی مکرم اسلام دیگه حتی در همین ارتباط با زنهای شوهرداری که مرتکب فساد می شدن، شما می بینید در این آیه دارد صد ضرب شلاق، اما در آیات دیگر همین زنهایی که مرتکب به فساد جنسی می شدن و شوهر داشتن، اینها محکوم به رجم بودن، ولو پیامبر موردی پیش نیامد و رجم تحقق پیدا نکرد و بعد از حضرت در مواردی که پیش آمده این کار رجم رو عملیاتی و اجرایی کردند. به هر صورت سه مقطع تاریخی در اسلام، یکی مقطع زمان مکه و سمحه فراوان به خاطر فشارهایی که بر مسلمین بوده و اقتضاعاتی که اقتضای عملیاتی کردن و اجرای کردن همه احکام نبوده، شما در مباحث حج در زمانی که در مکه بودن میبینید که خیلی مختصر هست، اما وقتی به مدینه آمدن احکام و شرایط بیشتری پیدا کرده نسبت به ارکان دین و فروع و احکام بیشتری بر پیغمبر نازل شده و در اواخر عمر پیغمبر که حاکمیت کامل اسلام بود میبینید که دیگه اونچه که بر اساس مصالح و مفاسد جامعه و حکومت و مردم بود احکام اون بر پیغمبر نازل شده و پیامبر هم ارائه می فرمودند. گرچه بعد از رحلت پیامبر احادیث پیامبر رو به دستور خلیفه اول و دوم آتش زدند و تا مدتها دسترسی به روایات و احادیث نبوی مقدور نبوده، اما شیعه به حمد الله به واسطه اون رشته اتصالی که به نبی مکرم از طریق اهل بیت عصمت و طهارت دارد، ائمه معصومین ما این روایات و کلمات نورانی پیامبر و این کلمات و تبیین های اهل بیت یک چراغ فروزان و مشعل فروزانی برای مباحث فقهی تشیع شده است. لذا ما نیاز به استحسانات نداریم، نیاز به قیاسات نداریم و تمسک ما به کتاب خدا و سنت نبوی از زبان اهل بیت عصمت و طهارت مسجل و متقن و مسلم هست و ما این که واقعا به سنت پیغمبر عمل می کنیم. شذوذاتی رو هم که آحاد ما و نفراتی احیانا در قالب تشیع به غفلت خودشون برمیگرده اصلا پای شیعه و تشیع نمیشه گذاشت. تشیع بر اساس کتاب خدا و بیان پیغمبر و اهل بیت و عقلانیت و سیره عقلا مسیر نورانی پرفیض تشیع رو ادامه خواهد داد تا اینکه به لطف حق تعالی وجود نازنین امام زمان علیه السلام ظهور بفرماند و امر خدا و تمام احکام واقعی منکشف شود و همه ماها باید منتظر حضرت باشیم در این بلیه ها و بلاها و این امثال ویروس های کووید 19 و کرونا و این جور موارد. باید پناه به خدا ببریم، باید بهداشت و سلامت رو رعایت کنیم. به خاطر همین ما این 4 درس آخر حدیث خوانی رو به صورت مجازی عرض کردیم و به اطلاع عزیزان رسید و این قسمت آخر هم خواهد رسید. آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم و از خدا می‌خواهم که صحت و سلامت و عافیت به همه عزیزان و خانواده‌هاشون عطا کنه و اسلام رو از شر دشمنان خدا حفظ کنه، فرج امام زمان رو برساند، حوزه‌های علمیه و مراجع و مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان حفظ کند و انشاءالله سال تحصیلی بعدی هم بتوانیم خدمت همه عزیزان و بزرگواران باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.